با بهترین و صمیمانه ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 8 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 29 ماه می سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا یک شرکت چینی به نام شاندانگ شین الکترونیک را به اتهام فروش دوربین‌های دید در شب به جمهوری اسلامی و نقض تحریم‌های بین‌المللی از سوی چین علیه جمهوری اسلامی محکوم کرد. بر اساس کیفرخواستی که در این دادگاه آمریکایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت چینی در نیمه سال 2011 میلادی یک قرارداد به مبلغ حدود 50,000 یورو با یک شرکت در تهران جهت فروش 15 دوربین مادون قرمز یا دید در شب امضا کرد و دوربین ها را به ایران فرستاد. در همین حال دولت سودان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای استقرار سامانهای دفاع هوایی در آن کشور را رد کرد. وزیر خارجه سودان در مصاحبه‌ای با روزنامه عربی زبان الحیات چاپ لندن گفت در پی حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به سودان، جمهوری اسلامی به این کشور پیشنهاد کرده با استقرار موشک‌های دفاع هوایی در سواحل شرقی سودان موافقت کند، ولی این پیشنهاد با مخالفت سودان روبرو شده است. از سوی دیگر هزاران تن از کارگران سنگ‌آهن بافق در استان یزد در اعتراض به کمی دستمزد و گرانی‌های کمرشکن هزینه زندگی و احتمال فروش معدن سنگ‌آهن به بخش خصوصی یا عوامل حکومتی دست از کار کشیدند. گزارش منابع موثق خبری از یزد حاکی است که مسئولان معدن قصد داشتند تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند و این اقدام با اعتراض بیش از 5,000 کارگر روبرو شد. در همین حال نماینده یزد در مجلس اسلامی امروز گفت نزدیک به 5,000 کارگر معترض معدن سنگ‌آهن باف در استان یزد در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن دست از کار کشیده‌اند. ولی منابع خبری می‌گویند کارگران معدن از کمی دستمزد و گرانی کمرشکن مایحتاج عمومی خواهان افزایش حقوق شدند و تا رسیدن به این خواسته خود حاضر به ادامه کار نخواهند بود. کارگران معدن سنگ‌آهن بافق از روز یکشنبه دست به اعتصاب زدند و امروز پنجمین روز اعتصاب خود را پشت سر نهادند. اعتصابات و تظاهرات اعتراضی کارگران در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و سانسور شدید و محدودیت خبررسانی در ایران مانع از انتشار دقیق اخبار تظاهرات اعتراضی کارگران می شود. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز امروز از ادامه تظاهرات و تجمع کارگران نورد و پروفیل ساوه که از روز شنبه 3 خرداد ماه آغاز شده است خبر داد و اعلام کرد که کارگران روز چهارشنبه دیروز نیز در محل کارخانه تجمع کردند. کارگران که برای برگزاری این تجمع به محل کارخانه رفته بودند با درهای بسته روبرو شدند. با این حال کارگران در بیرون کارخانه تجمع کردند و خواستار دریافت مطالبات عقب مانده خود شدند. در پی این اعتراض رئیس اداره کار و فرمانده نیروی انتظامی در جمع کارگران حضور یافتند و آنان را مورد تهدید قرار دادند که تجمع آنها غیر قانونی است و باید فوراً پراکنده شوند. کارگران خشمگین فریاد می‌زدند کسانی غیر قانونی هستند که ماها حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند. همزمان با بالا گرفتن خشم کارگران، مسئولان دولتی محلی اعلام کردند که هم‌اکنون یک ماه از حقوق عقب‌مانده کارگران به حسابشان واریز شده است و قول دادند که روز شنبه آینده هزینه طرح مشاغل سخت و زیان‌آور برای 200 تن از کارگران به تأمین اجتماعی واریز شود و از کارگران خواستند که به اعتصاب خود پایان دهند. در همین حال صدها تن از کارگران سد نوبیریه در اعتراض به عدم دریافت ماها حقوقشان از چهارشنبه دیروز دست از کار کشیدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام این خبر گزارش داد که بیش از 450 کارگر سد نیریه در 5 کیلومتری روستای نگل از توابع مریوان در استان کردستان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دست از کار کشیدند و خواستار دریافت 4 ماه حقوق عقب مانده خود بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه شدند. از سوی دیگر در حالی که مردم و جوانان در شهرهای مختلف کشور در اجرای نافرمانی‌های مدنی از کنسرت‌های موسیقی به گرمی استقبال می‌کنند، برخی مطبوعات یا خبرگزاری‌های تحت سانسور و دولتی ضمن انتشار گزارش‌های بی اساس سعی دارند تا درباره مخالفت با برگزاری کنسرت‌ها موضوع را وارونه جلوه دهند. منابع خبری گفتند کنسرت موسیقی پاپ در شهرستان اردبیل با حضور هزاران تن از جوانان و مردم برگزار شد و گزارش‌ها حاکی از استقبال گرم جوانان از این کنسرت‌ها بود. مهازا امروز خبرگزاری دروغ پرداز فارس وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که جمع کثیری از اهالی شهید پرر اجرای کنسرت موسیقی پاپ به شکل گسترده را محکوم کردند. این روزنامه هیچ نشانه ای از محکومیت اهالی شهید پرور نسبت به برگزاری کنسرت پاپ ارائه نداده. می نویسد که مردم اردبیل و بویژه هنرمندان و اصحاب فرهنگ با امضای بیانیه‌ای اجرای کنسرت‌های بدمحتوا و ضد ارزشی را محکوم کرده و با گلایه از وزارت ارشاد خواستند که متولیان امر اقدامات مناسب با نیاز جامعه را به عمل آورند. این خبرگزاری دروغ پرداز توضیح نداده که این بیانیه را چه کسی نوشته و چرا خود امت شهید پرور واکنش نشان نداده است و فقط به صدور بیانیه مجهول اقدام به محکوم کردن کنسرت پاپ کرده است. اگر مردم با برگزاری کنسرت پاپ مخالف بودند کافی بود که به کنسرت ها نروند، نه اینکه پس از استقبال مردم و جوانان تنها به صدور بیانیه مجهول از محکومیت برگزاری کنسرت بسنده شود. در همین حال رئیس دیوان عالی کشور آیت الله محسنی گرکانی در مطلبی زیر عنوان محجوریت از فرهنگ قرآن ضمن اشاره به شبکه هایی که به سمت ایران سرازیر شده است گفت دشمن از این طریق و از راه شبکه های تلویزیون ماهواره‌ای به بنیانهای فکری و اخلاقی جوانان حمله کرده و از 4000 شبکه ماهواره‌ای 120 شبکیان به سمت ایران اسلامی سرازیر شده است. از شبکه هایی که به مسائل سیاسی دست اندازی می کنند و همچنین علیه فقهای اسلام مسائل را مطرح می کنند نگرانیم، اما از شبکه هایی که بنیان اخلاقی و بی افتی عمومی خانواده را هدف قرار داده اند سخت نگرانیم. علی لاریجانی که به خوبی از فروپاشی جمهوری اسلامی آگاه است دیشب در نشست روحانیت و رسالت فرنگی ضمن اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ایران حاصل تحریم ها نیست گفت که اکنون ما با چالش هایی مواجه هستیم که از جنس تازه‌ای هستند و در گذشته با چنین چالش هایی هرگز مواجه نبوده ایم. به درباره این چالش ها توضیح روشنی نداد ولی گفت با این نوع چالش های موذیانه که امروز ظاهری خوب اما باطنی سرشار از دشمنی دارند در گذشته مواجه نبودیم. منابع خبری گفتند بزرگترین و خطرناکترین چالش برای موجودیت جمهوری اسلامی موج خشم و نارضایتی مردم ایران از جمهوری اسلامی است که سرانجام این رژیم را سرنگون خواهد کرد. از سوی دیگر غلامرضا خسروی سواجانی زندانی سیاسی بند 350 اوین که در جریان حمله وحشیانه ماموران حراست به این بند مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، از دیروز به یک نقطه نامعلوم منتقل و گویا به بخش اجرای احکام زندان اوین برده شده است. بر اساس گزارش ها این زندانی سیاسی در قرنطینه زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. غلامرضا خسروی از زندانیان دهه 60 است که سال 86 در کرمان بازداشت و به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. اما در جریان سپری کردن این محکومیت در یک فرایند غیر قانونی پرونده‌اش را مجدداً به جریان انداختند و به اتهام محاربه با خدا به اعدام محکوم کردند و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. و سرانجام این که رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی مهر گفت تغییر معاون سیاسی وزارت کشور بر اساس توافقی است که پیشتر شده بود. روزنامه اعتماد در شماره امروز پنجشنبه گزارش داد که کاظم میرولد در پی اختلاف با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بر سر تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری این وزارتخانه تصمیم به کنارگیری گرفته است. پس از انتشار این خبر، روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور گفت که کاظم میرولد معاون سیاسی وزارت کشور نه استعفا داده و نه برکنار شده است و قرار بود در مقطعی معین و با پایان انتخابات استانداران در وزارت کشور باقی بماند. در همین حال یک منبع آگاه به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است که طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حل و فصل اختلافات میان معاون سیاسی و وزیر کشور صورت گرفته است که تقریبا همه آنها بی نتیجه باقی مانده است. و افزود که هنوز جایگزینی برای احراز معاونت سیاسی این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است.